رادیو تلویزیون میهن، فرکانس جدید ماهواره یوتلسات 7A7B at 7 degree east، ترانسپاندر A1، فریکونسی 10721 مگاهرتز، پولاریتی هوریزنتال، سیمبل ریت 22000، FEC 34.
با درودهای فراوان از جانب هموندانم در حزب سکولار دموکرات ایرانیان، 20مین قسمت از سلسله برنامه‌های برای یک زندگی معمولی رو تقدیمتون می‌کنم. برنامه امروز ما اختصاص داره به معنا و تعریف موضوع بهداشت و درمان، اون هم در جهانی که روز به روز به خاطر انقلاب ارتباطات کوچکتر و به هم پیوسته‌تر میشه. هموند ما آقای فرشید آقازاده متن ویدیوی آغاز برنامه رو نوشتن و خانم قیاسفند هم اون رو در ویدیویی به تصویر کشیدن. بعد از دیدن این ویدیو با هم به اتاق هماندیشی حزبمون میریم تا ببینیم که هموندان داوطلب ما برای شرکت در بحث امروز در این مورد چه نظراتی دارن. با ما همراه باشید. زندگی معمولی که امروز اغلب ایرانیان گرفتار حکومت مذهبی در حسرت به دست آوردن اون هستن، از لحاظ بهداشت و درمان هم دارای ضوابطیه که از نیمه دوم قرن بیستم، یعنی بعد از جنگ جهانی دوم، توی اسناد مورد توافق کشورهای عضو سازمان ملل مدون شده و میشه گفت که معنای زندگی معمولی رو از لحاظ نظری به سطح جهانگستر تازه ارتقا داده. در واقع بعد از جنگ جهانی دوم در سال 1948 سازمان بهداشت جهانی که یه نهاد بین المللی و از زیر مجموعه های سازمان ملل به عنوان مرجعی برای سازماندهی بهداشت و درمان عمومی تشکیل شد و اعلام شد که هدف این سازمان ارتقا و گسترش جهانی بهداشت و درمان به بالاترین سطح ممکن و در دسترس برای همه شهروندانه. توجه کنیم که انسان امروز برای رسیدن به چنین ضابطه هایی که شاخصه های یه زندگی معمولی هستن راه بسیار درازی رو طی کرده و در این راه یکی از مهمترین اقدامات جدا کردن مقوله بهداشت و درمان از مذهب بوده و بر نوعی سکولاریسم بهداشتی استواره. میدونیم که از گذشته های دور بشر یاد گرفته بود که در مقابل بیماری ها و صدمات جسمی از خودش محافظت کنه و در این راستا به شکلی تجربی از بعضی گیاهان و اعضای بدن بعضی از حیوانات برای درمان بیماری ها، جراحات و درد خودش استفاده میکرد. اولش نهادهای مذهبی متولی درمان انجام این کار رو بر عهده گرفتن، ولی همین نهاد مذهب به امر درمان اغلب به عنوان امری مکروه نگاه میکرد و دلیل اصلی ابتلا به بیماری رو اراده آسمانی و ماورایی میدونست و گاهی حتی تلاش برای مداوای بیماران رو دخالت در کار خدا به حساب میآورد. در این حال به موازات استفاده از مواد دارویی و بالاتر و مهمتر از اون بر دعا، نیایش، نذر، قربانی کردن و خرافه های دیگه ای از این قبیل هم تأکید می شد. اما جامعه بشری به تدریج متوجه شد که سلامتی ربطی به اراده آسمانی نداره و این شیوه زندگی و مهارت های زمینیه که تعیین کننده سلامت و طول عمر انسانه. با شکل گرفتن تدریجی دانش و تجربه بشر در مورد بهداشت و درمان، درمان از حوزه دین جدا شد و رفته رفته علم پزشکی توسعه و ساختار عمومی پیدا کرد و به دنبالش مقررات مربوط به بهداشت و درمان عمومی تدوین شد. اگرچه که از چند قرن پیش نظام عمومی درمان در بسیاری از کشورها ایجاد شده بود و به مرور زمان گسترش پیدا کرده بود، اما تا اواسط قرن بیستم و تأسیس سازمان ملل تأمین دسترسی عمومی به خدمات درمانی به عنوان وظیفه دولت مطرح نبود و حق بهره‌مندی عمومی از خدمات درمانی به عنوان یک حق اساسی برای همه شهروندان و جلوه‌ای از استانداردهای یک زندگی معمولی مطرح نبود. بر اساس تعریف سازمان بهداشت جهانی، درمان برای همه شهروندان مستقل از سن، جنسیت، تعلق قومی و موقعیت اجتماعی اونا یک ضرورت دائمی در نظر گرفته میشه، چون سلامتی از اساسی ترین امکانات و از ابتدایی ترین نیازهای شهروندان جامعه محسوب میشه. ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر حق برخورداری از سطح معیشت کافی برای سلامت و رفاه برای همه رو تایید کرده. حقی که لازمش برخوردار بودن همه شهروندان از یه استاندارد کافی زندگی از طریق برخورداری از غذا، آب، محیط زیست سالم، دسترسی به اطلاعات و آموزش‌های لازم برای حفظ سلامتی و بهره‌مندی از نظام درمان بدون تبعیض برای همگانه و به این ترتیب تأمین بهداشت عمومی در جهان بروز شده امروز زیربنای تضمین یک زندگی بیتنش معمولی محسوب میشه. اما روشنه که بهداشت و درمان از موارد هزینه بر زندگی معمولیه و در این حال تأمین این گونه هزینه ها اغلب برای درصد قابل توجهی از شهروندان مقدور نیست. بنابراین پرداخت هزینه های مربوط به اون نمیتونه به طور کامل بر عهده افراد باشه. در نتیجه همونطور که ایجاد حداقلی از استاندارد معیشتی برای همه شهروندان و مستقل از توانایی مالیشون از وظایف دولت مدرنه، تأمین هزینه‌های مربوط به بهداشت و درمان هم تا حد زیادی نیازمند حمایت دولته و باید در صورت لزوم با استفاده از درآمدهای دولت‌هایی تأمین بشه که در مسیر توسعه اجتماعی و اقتصادی عمل می‌کنند. به همین دلیل ماده 12 اصول بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زمینه‌سازی برای برخورداری همه شهروندان از بالاترین استانداردهای قابل دستیابی به سلامتی فیزیکی و روانی رو وظیفه دولت‌ها می‌دونه. اما این موضوع در کشورهای ایدئولوژی زده داستان دیگه‌ای داره. در واقع میشه دید که اگه در جامعه‌ای زندگی کنیم که در اون دسترسی به این اندازه از تأمین بهداشت و درمان میسر نباشه، در این صورت با جامعه‌ای روبرویم که قادر نیست حداقل‌های یه زندگی معمولی رو برای شهروندانش برقرار و ایجاد کنه. این وضعیت در کشورهایی که بخش بزرگی از جمعیتشون زیر فشار فقر زندگی می‌کنن به صورت دردناکی تشدید میشه. یادمون باشه که حکومت‌های ایدئولوژیک با نادیده گرفتن کرامت انسان و بی‌اعتنایی به توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، یعنی شرایطی که از طریق برقراری آزادی انتخاب افراد به دست میاد، با همه ادعاهای خودشون در مورد گسترش عدالت، در واقع چاره‌ای جز تقسیم فقر و قطبی شدن وضعیت زندگی خودی‌ها و ناخودی‌ها و روندن ناخودی‌ها به زیر خط فقر ندارن. میدونیم که زندگی زیر خط فقر در بسیاری کشورها شایع و این امر منجر به سوء تغذیه و پایین بودن سطح بهداشت مردمشون شده و به خصوص احتمال مرگ کودکان در سنین زیر 5 سال رو افزایش میده. در سطوح پایین جامعه هم به دلیل فقر و تبعیض، مادران که نقش اصلی رعایت بهداشت رو در خانواده ایفا میکنن به اطلاعات و تحصیلات دسترسی کمتری دارن و خیلی از افراد و خانواده ها توان دسترسی به درمان و دارو رو ندارن. از این زاویه که نگاه کنیم میبینیم که وضعیت ناهنجار بهداشت و درمان در ایران تحت تسلط اسلامیست ها نمونه ای از این ناهنجاری هاست و از این لحاظ هم میشه سنجید که ایران کنونی تا چه حد به استانداردهای جهانی بهداشت و درمان نزدیک یا دوره. و خب همه میدونیم که چاره این در چیه. در این مورد لازم نیست دست به توضیح واضحات بزنیم. فقط کافی به یاد داشته باشیم که رفع تبعیض‌های گوناگونی که گریبانگیر این گونه جوامع شده اولین قدمیه که میشه برای حرکت به سوی تحقق اهداف جهانی در راستای توسعه بهداشت و درمان عمومی برداشت و این کار بدون برانداختن حکومت‌های ایدئولوژیک مذهبی تحقق ناپذیر خواهد بود. همگی یادمون هست که در دوران شیوع بیماری کرونا چه وضعی پیش اومد. اینم یادمون هست که اوضاع پیش اومده چطور تحت شعاع طب مذهبی آخوندها قرار گرفت و منجر به مرگ و میر گسترده هموطنانمون شد. اون اوضاع خودش یه نمونه از وضعیت زندگی ناهنجار در یک حکومت مذهبی بود. اگه بخوایم مطلب رو در یک جمله خلاصه کنیم، باید بگیم که بنابر تعریف اسناد بین المللی در زیر سایه حکومت‌های ایدئولوژیک مذهبی ایجاد یه زندگی معمولی ممکن نیست.
دوستان، برای من نکته جالب در این ویدیو این بود که به جای پرداختن مفصل به مشکلاتی که در مورد بهداشت و درمان هموطنان ما رو گرفتار کرده، آقای فرشید آقازاده که نویسنده متن مربوط به این ویدیو هستن، سعی کردن نشون بدن که در یک جامعه ساخته شده بر اساس مفاهیم و اصول پذیرفته شده بین المللی در مورد موضوع بهداشت و درمان چه اقداماتی صورت میگیره. درک این موضوع نشون دهنده تضادیه که بین وضع فعلی کشورمون با استانداردهای جهانی وجود داره. و اما ببینیم که کدوم یکی از هموندانمون برای آغاز گفتگو وقت گرفتن. خانم شبنم بدری، بفرمایید، خواهش میکنم.
خسته نباشید خانم قیاسخان، ممنون. خب وقتی که در مورد سیستم خدمات درمانی و بهداشتی کشورها صحبت میکنن و عملکردش رو میخوان بررسی کنن، یکی از عوامل مهم چگونگی دسترسی به خدمات درمانی و بهداشتی هست که در کشورمون چیزی که خیلی واضح میبینیم فرقی هست که از این نظر هست بین مردم عادی و در واقع غیر خودی ها و خود فرقه تبهکار و وابستگان و بستگانش، طوری که حتی اگر لازم باشه برای درمانشون خیلی راحت میرن به کشورهایی که وقتی که لازمه از اون کشورها به عنوان دشمن یاد میکنن. و یکی دیگه از عواملی که نشون میده چقدر یه سیستم بهداشتی درمانی داره چطور کار میکنه این هستش که به چه میزان میتونه در طول زمان خدمات، یعنی هزینه بیماران رو کاهش بده. خب سعی میکنن که با توجه به پیشرفتهایی که میشه، بودجه که اختصاص میدن، این هزینه روز به روز کاهش بدن. در ایران خب برعکس، هزینه ها روز به روز افزایش پیدا میکنه. و خب یاد این صحبت خمینی میافتم که یکی از کلمات و عباراتی که زیاد به کار می بردیم بود که ما مستضعفین، ما مظلومین، ما پابرهنگان. الان خب میفهمیم اون موقع این میزان فقر نبود، اصلا قابل مقایسه نبود و در واقع داشت گویا این رو میگفت در حکومتی که خواهد آمد یکی از کارهایی که میکنیم اینه که اگر بیمار بشید، به خصوص یک سری از بیماری های خاص، اگر مستضعف نباشید قطعا مستضعف میشید و الان این اتفاق افتاده. و مسئله دیگه خب میشه راجع به نمیدونم کمبود تجهیزات بیمارستانی هر سر، تعداد تخت ها، تعداد پزشک و پرستار به ازای هر نفر و غیره و غیره که خب هممون یا خودمون تجربهش کردیم یا در مورد از طریق دوستان یا بستگان میدونیم که چه وضعیتی داره. و مسائلی مثل این که داره توی بیشتر کشورها تقریبا جا میفته و عادی میشه، مثل این که با توجه به جنسیت یا سن افراد براشون در فواصل زمانی مختلف چکاپ در نظر بگیرن، اینها که اصلا در سیستم بهداشتی درمانی ما تقریبا معنایی نداره، اصلا اهمیتی نمیده، مگر اینکه یک فرد خودش حالا تصمیم بگیره که این کار رو بکنه. یعنی اصلا اینطور نیست، برخلاف خیلی از کشورها که حتی نامه فرستاده میشه برای افراد، بهشون یادآوری میشه که الان با توجه به حالا سنتون یا جنسیتتون این چکاپ ها رو بهتره که درمان رو خودشون پرداخت میکنن، پس ترجیح میدن که بیماری یا اتفاق نیفته یا در مراحل اولیه تشخیص داده بشه، به خاطر اینکه هزینه رو خود حکومت و دولت پرداخت میکنه. در ایران به خاطر اینکه اینها در واقع هزینه رو مردم دارن از جیبشون میدن، خود به خود اهمیتی هم براشون نداره که مردم چکاپ رو انجام بدن یا ندن. حالا میگم با توجه به تمام این مسائلی که هممون میدونیم، باز سال پیش رئیسی و همینطور وزیر بهداشت و درمان اومدن باز طبق معمول به دروغ گفتن که یکی از دلایلی که دشمن از ما کینه داره دستاوردهای عظیمه که ما در این حوزه داریم، بهداشت و درمان، و در جهان نمیدونم 15 هستیم از تمام این کشورهای منطقه، هم در مقایسه با اونها رتبه اول رو داریم و به فاصله زیادی هم از اون کشورها قرار داریم، در صورتی که رتبه ایران در جهان همون سال پارسال 60 یا 61 بود و از تمام کشورهای منطقه هم پایین تر بود. یعنی حتی از لحاظ دسترسی به پزشک در مقایسه با کشورهای مثل لبنان و فلسطین هم پایین تر بود، با توجه به خب جمعیت زیاد ایران و مهاجرتی که پزشکها و پرستارها دارن. یعنی اون لبنانی که غمش اینها رو میکشت و میگفتن نمیدونم جانان غم لبنان کشت ما را، از اونها هم وضعیت ایران بدتره. و خب میگم این مسائل زیاده، یعنی در هر موردی صحبت کنیم، مسائل مشکلاتش رو بررسی کنیم، یک سرش و یکی از عوامل اصلیش همین دیکتاتوری ایدئولوژیک یا این فرقه تبهکاره که الان در ایران متاسفانه حکومت میکنه. مرسی، ممنون،
سپاسگزارم. خانم سارا فرزان بفرمید، خواهش میکنم.
خب دوستان عزیزمون به نکات متعددی از زاویه‌های مختلف اشاره کردن، منم سعی میکنم که تکمیل کنم صحبت‌های دوستان رو. ببینید، اگر بخوایم بگیم که از ارکان مهم توسعه در یک کشور به چه ستون‌ها یا ارکان مهمی میشه اشاره کرد، به جز آموزش و پرورش، شاید بشه گفت یکی از مهمترین ارکان توسعه بخش سلامت، بهداشت و درمان در اون جامعه هستش. و من فکر میکنم که اگر ما بتونیم یک مقایسه‌ای داشته باشیم بین دو تا حکومت از دو نوع مختلف، یکی ایدولوژیک و یک حکومتی که توسعه یافته است و در یک قالب حکومت سکولار و دموکرات در واقع داره به حیات و دوام خودش ادامه میده، اون وقت ما میتونیم، مردم ما میتونن متوجه بشن که در کدوم سبک زندگی نرمال داره اتفاق میفته. همونطور که دوستان اشاره کردن، در جوامع اروپایی که توسعه در واقع توسعه یافته میتونیم حالا بگیم به نوعی، و سیستم بهداشت و درمان از یک سیستم مدرنی برخوردار هست، ما داریم میبینیم که محور اصلی اینجا حفظ کرامت انسان هست. حفظ کرامت انسان از ارکان دموکراسی تعریف میشه. درسته در جوامع ایدولوژیک هم شعار این رو میدن که انسان اشرف مخلوقات، انسان محور میتونه باشه، اما ما عملا داریم میبینیم که تفکر حل شدن فرد در جمع و در جامعه و ارزش قائل نشدن به کرامت انسانی در یک جامعه ایدولوژیک و مذهبی، که اینجا اختصاصا منظور ما خود کشور ایران هست به راحتی اتفاق میفته. یعنی آنچه که ارزش نداره در یک جامعه ایدولوژی انسانی هست که فدای حفظ و بقای اون حکومت ایدولوژی میشه. اینجاست که ایدولوژی وارد میشه و وارد تمام قسمت‌های مختلف و زیر مجموعه‌ها زیر سیستم‌ها میشه و به خاطر حفظ بقای خودش دستکاری میکنه تمام قوانین رو. ما در بخشی به آموزش پرداختیم که چطور یک حکومت ایدولوژیک تلاش میکنه با تغییر اصول و قوانین و برنامه ریزی های یک سیستم آموزشی به حفظ دوام و بقای خودش کمک کنه. اینجا در بخش بهداشت و درمان هم همین اتفاق میفته. ما میبینیم که در یک جامعه مدرن انقدر انسان ها برای انسان ارزش قائل هستند که به عنوان مثال در یک کشور توسعه یافته مثل سوئد شما میبینید که تا 21 سالگی سوئد از جمله کشورهای مدرن سکولار دموکرات است. من این رو با تاکید میخوام بگم که شنوندگان توجه داشته باشن. در یک همچین کشوری شما میبینید که بچه‌ها تا 21 سالگی از خدمات رایگان دندانپزشکی استفاده میکنن و کودک همچنان کودک تعریف میشن و تا 18 سالگی 19 تا 19 سالگی هیچ در هزینه برای درمان پرداخت نمی کنن و تمام نسخه های پزشکشون به صورت رایگان توسط داروخانه ها پرداخت میشه. تمام افراد از سن 68 سالگی که بازنشست میشن از 3 نوع خدمات مراقبتی بهداشتی دوران سالمندی برخوردار میشن. دوره ای که سالمن در خونه و پزشکانی میان در خونه تمام انجام مراحل مثلا فشار خون، آزمایش های معمولیشون رو اینها رو میگیرن، یعنی یک سری خدمات پزشکی در خانه براشون انجام میشه. بخشی که اینها نیازمند هنوز خوب هستن ولی نیاز به یک کمک دارن، به عنوان اسیستن کسانی وارد خونه میشن کمکشون میکنن و زمانی که دیگه وارد سنی میشن در 80 سالگی که برن در خانه های سالمندان با امکانات بالا. یعنی هیچ فردی نیست که نگرانی و ترس از آینده خودش رو داشته باشه در مورد پزشکی و درمانش. و اون چیزی که مهم هست اینجا اینه که وقتی شما وارد یک سیستم پزشکی میشین از شما اول پول نمیخوان، جون شما براشون از همه مهمتره که شما از اون سیستم سلامت بیرون بیاین، از اون سیستم مراقبت سلامت بیرون بیاین. ما اینجا میرسیم به اون که اصل و نهاد دموکراسی، حفظ کرامت و حقوق شهروندی در یک جامعه دموکراسی معنا پیدا میکنه، ولی در یک جامعه ایدولوژیک هیچ ارزشی پیدا نمیکنه و ایدولوژی میره به سمت اینکه به مردم بگه همه شماها فدا بشین تا حاکمیت ایدولوژی سرپا بمونه. سپاسگزارم.
خیلی ممنون، سپاسگزارم. مطلب بسیار جالبی بود که بهش اشاره کردید. عرض کنم که توی ویدیو اشاره شد به این مقوله جدا کردن مقوله بهداشت و درمان از مذهب. بعد من به ذهنم رسید که به این نکته اشاره کنم که وقت گرفتم که به این نکته اشاره کنم که هرچند که بیمه سلامتی در ایران پوشش وسیعی رو داره ارائه میده ظاهرن، اما تمام خدمات درمانی رو به طور کامل متاسفانه پوشش نمیده و علاوه بر این مسلماً همه میدونیم مثلا این بیمه تامین اجتماعی، طولانی بودن صف‌های درمانی، کیفیت پایین خدمات درمان که همین الان شبنم بهش اشاره کرد و مدیریت ناکارآمد سیستم بیمه سلامتی. و من میخوام اینجا به این نکته اشاره کنم که نتایج این ناکارآمدی میتونه به صورت یک چرخه عمل کنه، یعنی این ناکارآمدی میتونه خودش به تقویت گرایشات مذهبی منجر بشه. حالا چطوری؟ یکی از اثرات این ناکارآمدی سیستم بهداشت و درمان اثرات اقتصادی و اجتماعی و حتی روانی روی افراده و اثرات اقتصادیش میتونه این باشه که فشار مالی بر خانواده ها وارد میشه، هزینه های درمانی بالا هستش مخصوصا برای خدماتی که بیمه سلامتی اونا رو پوشش نمیده، حتی اگر بیمه شده بیمه داشته باشه بازم نمیتونه اون خدمات رو دریافت کنه یا باید هزینه ای رو پرداخت کنه. این باعث میشه که با وجود اون هزینه‌ای که داره برای بیمه خودش پرداخت میکنه، خدمات خاصی رو همونجوری که گفتم دریافت نکنه، یا یعنی اینکه مجبور باشه تو همون صفهای طولانی بسته. و اثر دیگه‌ای که میتونه این ناکارآمدی داشته باشه اثرات اجتماعیه، همونجوری که تو ویدیو هم بهش اشاره شد، خودی و ناخودی شدن، نابرابری در دسترسی به خدمات درمانی خودش میتونه یکی از تأثیرات بدی باشه که روی افراد گذاشته میشه. بعضی از افراد یا برخی از مناطق ایران ممکنه با محدودیت‌های دسترسی به خدمات درمانی روبرو بشن که این موضوع خودش میتونه نابرابری‌های اجتماعی رو تشدید کنه. بار روانی و استرس که مشکلات مالی و ناکارآمدی سیستم بیمه سلامتی مسلماً میتونه باعث فشار روانی و استرس بشه برای افراد، برای خانواده‌ها، میتونه باعث احساس ناامنی و نگرانی بشه، ترس از مرگ، ترس از بیماری یا ترس از وخیم‌تر شدن بیماری. خب همه اینا میتونه باعث اون احساس ناامنی بشه و شاید خیلی از افراد تو این شرایط میگردن به دنبال معنا و تفسیری که بتونه این تجربه ها رو جبران کنه، میگردن به دنبال اینکه یه تعبیر رو پیدا کنن که بهشون احساس اطمینان بده. و خب اون تعبیر چی میتونه باشه؟ برای خیلی ها البته بهتر از یک منبع امید و یک راه حل که مذهبی هم باشه، یه مفاهیمی مثل قدرت خدا، توکل به خدا یا توکل به یک وجود معنوی توی زندگی میتونه به فرد احساس امید و انگیزه بده. یعنی من فکر میکنم اینا مطالبیه که از لحاظ روانی تا حد زیادی تجربه شده، حتی اگر به اثبات نرسیده که منطقی پشت این قضیه است، شاید هممون تجربه کردیم، شاید هممون با دیدن نوشته یا ابوالفضل پشت اتومبیل ها ناراحت میشیم که این مردم هنوزم که هنوز گرایش مذهبی دارن. خب معلومه اون کسی که پشت اون فرمون و ماشین نشسته بیمه نداره، یعنی امنیت جانی نداره و پناهی نداره جز همون یا ابوالفضلی که پشت ماشینش نوشته، یا مثلا همون ونیکادی که توی ماشینش یا توی خونه جدیدش یا هر جایی یا بالا سر مریضش گذاشته، یا اون دخیلی که مثلا برده بسته به ذریح امام رضا بعد اومده بالای تخت بیمارش بسته. یعنی دیگه پناهی جز اون نداره، دیگه پناهی جز اون باورش نداره، برای اینکه قدرت و توان مالیش بهش اجازه نمیده و دسترسی به خدماتی نداره که بتونه اصلا اون امنیت رو برای خودش حاصل کنه. و چقدر این موضوع غم انگیزه که این ناکارآمدی در سیستم بهداشت و درمان خودش میتونه باعث تقویت ایمان و توکل به خدای مذهبی بشه در بسیاری از افراد جامعه، و کسی چه میدونه، اصلا شاید این ناکارآمدی جزوی از سیاست‌های این رژیم باشه برای تقویت باورهای مذهبی مردم. عرض کنم که من پرحرفی نمی کنم و وقت رو میدم به نفر بعد، آقای شهرام عباسپور. بفهمید آقای عباسپور.
سپاسگزارم. صحبت‌های شما و دوست گرامیمون که گوش می‌کردم، به این فکر می‌کردم که متأسفانه در همه عرصه‌های گوناگون، از اونجایی که این برنامه‌های ما نامش هست حسرت یک زندگی معمولی، واقعاً ما افسوس می‌خوریم که چرا مردم ما در این برهه زمانی باید حسرت یک زندگی معمولی رو داشته باشن. برنامه امروزمون هم که اختصاص داره به بهداشت و درمان، من خودم تجربه‌ای دارم که شاید برمیگرده به 30 سال گذشته. ببینید، خیلی از قوانین هستش که به صورت نوشته حتی حکومت داره ولی بهش عمل نمی کنن و هیچ کسی هم پاسخگو نیست. یعنی شما مرجعی رو پیدا نمی کنید که اگر بخواید برید و از اون بیقانونی شکایت بکنید، هیچ مرجعی ندارید براش. حدوداً 30 سال پیش بود که من در سازمانی کار می کردم که به صورت قانونی نباید افراد رو بیش از 90 روز کاری به صورت روزمزد نگه می داشتن. بعد از این 90 روز اگر کارفرما رضایت داشت، حتما یک 6 ماهی هم به صورت قرارداد موقت بود و بعد هم باز اگر هر دو طرف میخواستن ادامه بدن مجبور بودن که استخدام بکنن. ولی من جایی کار میکردم که متاسفانه مرتب با وعده و وعید ما تعداد بسیار زیادی بودیم که حدود 3 سال بود ما رو به صورت روزمزد نگه داشته بودن و این باعث شده بود که بهانه این بود که چون شما در شرایط روزمزد هستید ما حتی دفترچه بیمه خدمات درمانی هم هیچ کس نداشت. بعد با پیگیری های گوناگون مشخص شد که آقایون هر قبل از هر 3 ماه یعنی 90 روز اسامی رو تغییر میدن، نام فامیلی رو تغییر میدن، شماره شناسنامه یا به این ترتیب که جایی اسم و مشخصات یک فرد ثبت نشه که بعد از اون بخوان باهاش قرارداد ببندن. این یک نمونهشه که من خودم تجربه کردم حداقل و الان متاسفانه رسیدیم به جایی که همه حکومت‌های دنیا، همه دولت‌ها موظفن که این خدمات بهداشت درمانی رو در اختیار شهروندانشون بگذارن. ما هممون که الان سالهاست از ایران دوریم، به هر حال در کشورهای سکولار دموکرات که زندگی میکنیم، با اینکه خارجی هستیم ولی از همه این خدمات برخورداریم. یعنی فرض بفرمید از دندون پزشکی گرفته، از عملهای جراحی گرفته، حتی اگر اینجا کسی به صورت موقت هم جای کار میکنه از همون موقع کارفرما موظفه که ایشون رو بیمه بکنه که اگر سانحه‌ای براش در محل کار پیش اومد که بتونه پاسخگو باشه. ولی متاسفانه ما در این سالهای اخیر از طریق اخبار مرتب مطلع میشیم که حتی کارگرانی هستن که از بلندی سقوط میکنن و کارفرما اصلا پاسخگو نیست، سانحه‌ای براشون پیش میاد که باید هزینه درمانشون پرداخت بشه. متاسفانه حتی اگرم دفترچه بیمه خدمات درمانی داشته باشن یا اگر برگه یلان چیزی هست من دقیق اطلاع ندارم، ولی تا زمانی که شخص ابتدا که وارد بیمارستان میشه یه هزینه بزرگی رو پرداخت نکنه اصلا بیمارستان ایشون رو پذیرش نمیکنن و انواع این مشکلات و متاسفانه اگر بخوایم ازش نام ببریم به قدری زیاد هستش که من حتی با دوستانی صحبت میکردم، ما هممون شما فرمودید از طریق دوستان و آشنایان و خانواده مطلع میشیم معمولا از مسائلی که ایران مردم باهاش دست به گریبان هستن. الان شما فرض بکنید که در سن بازنشستگی در همه کشورهای سکولار دموکرات اینها حتی برای رفت و اومدشون از خدمات اجتماعی رایگان استفاده میکنن، ولی الان بازنشسته ما کف خیابونها به دنبال مطالبات معوقش هستش. اینه که من اگر بخوام از این مثالها بزنم، میدونم که هموطنان ما اونایی که داخل هستن متاسفانه خودشون با پوست و گوشتشون دارن واقعا لمس میکنن و در جریان اخبار هستن، ولی متاسفم بگم که ماهایی که تجربه کشورهای سکولار دموکرات رو داریم اصلا قابل مقایسه نیست با کشور خودمون و من همیشه نظرم این بوده که مردم ما واقعا لیاقتشون خیلی بیشتر از ایناست و امیدوارم که برای فردایی هرچه زودتر به دنبال یک حکومت سکولار دموکرات باشیم تا همینجور که همه دوستانم بهش اشاره کردن از شر یک حکومت ایدئولوژیک اسلامی خلاص بشیم. ممنونم خانم قیاسمند، حالا در صحبت‌های آینده بازم در خدمتتون هستم اگر مطلبی بود. ممنونم.
سپاسگزارم. آقای فرشید آقازاده بفرمایید، خواهش می‌کنم.
من فکر می‌کنم که یک حلقه باطلی بین ایدئولوژی و سلطه در کشور ما به وجود اومده به این شکل که نظام ایدئولوژیک باعث تضمین سلطه حکومت میشه و خود به خود قدرتی که حکومت پیدا میکنه بر اساس ایدئولوژی ابزاری رو به اختیارش قرار میده تا بتونه سلطه رو در جامعه تثبیت کنه و ادامه بده و این حلقه باطل ادامه پیدا کنه. از جمله استفاده ای که میشه کرد از این قدرت سلطه برای کنترل جامعه اینه که شاید بتونیم اینو بگیم که مؤلفه های اساسی زندگی مردم از جمله معیشت و سلامتی به شکلی تحت کنترل حکومت هست که مردم برای زندگی روزمرهشون دائم درگیر هستن و این درگیری روزمره مردم میتونه باعث این بشه که از جمله مردم به آینده فکر نکنن، مسائل کلیتر زندگی رو فرصت و توان توجه کردن بهش نداشته باشن. در شرایط فقر خانواده ها درگیر مسائل روزمره هستن و بر این صورت چندان امکان آموزش بچه هاشون رو ندارن و بیشتر آموزش جوان ها بچه ها در کنترل رسانه های حکومتی قرار میگیره و مثلا اینکه در چنین وضعیتی افراد کار میکنن برای زنده موندن، اینها همه مانع این میشه که افراد بتونن در سرنوشتشون مشارکت داشته باشن و بیشتر کنترلشون به عهده در اختیار در سلطه حکومت قرار میگیره. به این شکل به نظر نمیاد که حکومت اصراری داشته باشه که مشکلات زندگی مردم از جمله معیشت و سلامتی رفع بشه، به خاطر اینکه در صورتی که مردم درگیر این مشکلات باشن کنترلشون از طرف حکومت آسان‌تر خواهد بود و می توان این رو فرض کرد که حتی اگر که توانایی رو داشته باشه حکومت که این مشکلات رو برطرف کنه، به خاطر اینکه رفاه عمومی خود به خود منجر به تضعیف سلطه حکومت و سلطه ایدئولوژی خواهد شد، چندان اصراری هم به این ندارن که این مشکلات رو حل کنن. به این شکل من فکر میکنم که اینکه وضعیت بهداشت در کشور ما به این وضعه لزوماً فقط به دلیل سهل‌انگاری یا ناتوانی حکومت نیست، بلکه استقبال میکنن از اینکه عموم مردم به این شکل در مضیقه باشن و بشه به این شکل عموم مردم به کنترل کرد. خیلی ممنون.
سپاسگزارم. آقای جمشید سرخچو بفرمید، خواهش میکنم.
سپاس بر شما خانم قیاسفند. راستش من دو موضوع به نظرم رسید، یکی بهداشت ایدئولوژیک است، حالا برای کشور خودمون بهداشت اسلامی اگه اسمشو بذاریم، یکی هم تأثیر حاکمیت ایدئولوژیک در سیستم بهداشتی که البته هر دوتا مصائب خودشونو دارن، فکر کنم دومی خیلی مصائبش بیشتره. در مورد بهداشت ایدئولوژیک یا حالا بهداشت اسلامی، خب مشکلات زیادی وجود داریم که سیستم پزشکی رو، سیستم سلامتی رو شما می‌خواید بر اساس یک مذهب در واقع ساختارش رو جلو ببرین، اینکه چه مشکلاتی درست می‌کنه بحث خیلی بزرگیه، یه جاهایی که اصلا ممکنه جوابی نداشته باشه در مقابل پیشرفت‌های پزشکی، مثلا نمیدونم علم ژنتیک، در مورد مسائل کلون سازی، در مورد نمیدونم مشکلاتی که برای زنان در واقع ایجاد شده مشخصا به دلیل تبعیض سیستماتیکی که وجود داره، سخت جنین، یا اینکه حالا میگفتن که نمیدونم دکتر هم جنس فرضاً میباید بیمار رو معاینه کنه. یعنی در واقع ورود اسلام، ورود مذهب و سیستم بهداشتی این مشکلات خاص خودش رو ایجاد کرده. فارغ از اینکه خب به صورت رسمی همون طب اسلامی طبیعتاً در واقع تبلیغ میشه، نمیدونم شما برای درمان فلان بیماری این دارو بکنین، نمیدونم فلان چیز شطور فرض کنین بخورین، اونم در تلویزیون رسمی. بعد این خب خیلی از کشورهای دنیا هم این وجود داره، مثلا رسمی نیست، یعنی این حاکمیت نیست داره اینو تبلیغ میکنه. حالا جایی هستن فرقهای مختلفی ممکنه ایده خودشون رو داشته باشن، نمیدونم بودایی فرض کنین داشته باشه، یا خیلی این فرقهای اسپریچوال که راه حلای خودشون رو دارن برای انواع بیماری ها، ولی این اهمیت داره که در واقع این جنبه رسمی نداره، این حکومت نیست که داره این رو تبلیغ میکنه. اساسا در چارچوب قوانین حکومت های سکولار سعی میکنن اینو در واقع تا جایی که میتونن کنترل کنن، اگه بشه این یه خطوط قرمزایی پرش کنین اگه رد میشه جلوی کارشون رو بگیرن. ما تا در ایران خب دقیقا برعکسه، یعنی این طب اسلامی در مقابل طب علمی در واقع داره تبلیغ میشه، یا اینکه به جای اینکه بهداشت مدارس در واقع روش فوکوس بشه، روش تمرکز بشه، فرستادن پرش کنین نمیدونم چیزای چه بیشتر معلم پرورشی و یه مسائل دیگه در واقع مد نظر قرار گرفته. این یه موضوع که در واقع تاثیر اون ایدئولوژی و مذهب هست که بخوان اینو داخل سیستم بهداشت و درمان یک کشور داشته باشن. ولی موضوعی کلانتر که ما تو همه برنامه بهش اشاره کردیم این که این حاکمیت ایدئولوژی، این ناکارآمدیش در واقع وارد تمام زیرمجموعه ها میشه دیگه، وارد اقتصاد میشه، وارد بهداشت میشه، نمیدونم وارد آموزش و پرورش میشه و این یه چیز در واقع کاملا قابل پیش بینی بود و این مستقیما در واقع به اون مسئله بهداشت ربط نداره، نتیجه این حاکمیت ایدئولوژیک است. این فساد که درست میشه در واقع سیستم کلانش اجازه نمیده این سیستم بهداشتی کار خودش رو انجام بده. به هر حال سیستم بهداشتی مثل تمام در واقع اعضای دیگه مملکت داره یک برنامه خودش رو داره، یه برنامه کلانی میخواد. شما میخواین سیستم بهداشت رو در واقع مدیریت کنید، شما پس که ته چند سال چند درصد بیمار دارین، چه بیمارایی دارین، بعد باید نیروی پزشکی رو تربیت کنین، دانشگاه رو پس که آپدیت کنین که این تعداد پزشک در زمینه زنان، در زمینه سرطان، پس که در زمینه چی و چی بیاد در واقع وارد سیستم بشه، هزینه هاشو بتونین مدیریت کنین از طریق بیمه ها. یعنی یک بحث کاملا علمی هست که فارغ از جنبه طبش یک نوع مدیریت کلانی لازم داره که خود طبیعتاً یه جایی که هیچ سیستمی کار نمی‌کنه این سیستم هم مبرا نیست، این هم شامل همون مشکل میشه. من نه شما صحبت دوستان رو میشنم.
سپاس از شما آقای دکتر نوری‌علا، بفرمایید. خواهش میکنم
عرض کنم که این بحث ایدئولوژی که مطرح شد و اینکه ما مذهب رو جزئی از انواع ایدئولوژی میدونیم، این ایدئولوژی مذهبی یک ویژگی داره که در ایدئولوژی های غیر مذهبی وجود نداره و اون الان در ایران به نظر من غوغا میکنه. ایدئولوژی های مذهبی یک ویژگی که دارن اینه که بر اساس امکان وقوع معجزه ساخته میشن. شما مثلا یه ایدئولوژی مارکسیستی رو نگاه بکنید یا سوسیالیستی رو نگاه بکنید، اونا به معجزه اعتقاد ندارن، زندگی معمولی هم به معجزه اعتقاد نداره، یه قوانینی وجود دارن، علت و معلولی وجود دارن. اما در ایدئولوژی های مذهبی علاوه بر همه اون ویژگی ها ویژگی معجزه هم هست و وقتی که اینو نگاه بکنید میبینید که چگونه مذهب این معجزه رو میاره تبدیل میکنه به یه بخشی از زندگی مردمان. یعنی دعا نویسی، بازو بند گذاشتن، طلسم کردن، همه این حرفا میشن جزء زندگی جاری. شما توی یک ایدئولوژی مثلا چپ نمیبینید که یه کسی بره خودش رو با طناب ببنده به قبر لنین و فکر کنه که میتونه نجات پیدا بکنه. اما تو ایدئولوژی مذهبی این امر هم اتفاق میفته، بین عادی و غیر عادی مرزها برداشته میشه و در نتیجه شما یهو میبینید اصلا شعبه طب مذهبی درست میشه، طب امام جعفر صادق درست میشه، هر کدوم از اماما متخصص یه کاری میشن. حضرت ابوالفضل ماشینا رو چیز میکنه، بیمه میکنه و غیره. میخوام بگم که وضعیت یادمون باشه که اینجا با بدترین شکل ممکن ایدئولوژی رو برو هستیم. مرسی.